داریم تجربه میکنیم و هیچ راه حلی براش نداریم. نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که برای گودی کمر واقعیت اینه که ارتباط مستدلی رو بین گودی کمر و میزان کمر درد نتوانستم پیدا بکنم، مگر اینکه این افزایش گودی کمر همراه باشد با دو فاکتور: یک، سرخوردگی مهره.
بله.
اگر فرد سرخوردگی مهره داشته باشه و سرخوردگی مهره منجر به این شده باشه که گودی کمرش افزایش پیدا کرده، این میتواند موجب کمر درد بشه. و دومی که افزایش قوس کمر همراه باشد با ضعف عضلات ناحیه کور، همون عضلاتی که راجع بهش صحبت کردیم، یعنی مجموعه ای از عضلات ناحیه شکم، ناحیه کمر و ناحیه کف لگن و فوقانی که در واقع میشه دیافراگم. ما اینم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما با یک باکس یا در واقع جعبه روبرو هستیم که از قسمت فوقانی عضله دیافراگم هست، از قسمت تحتانی عضلات کف لگن هست، از قسمت جلو مهمترین عضله عرضی شکم هست و از قسمت پشت هم عضلات چندسری یا همون عضلات مولتی فیدوس هست. این عضلات باید از رابطه تورتنشن یا در واقع قدرت حد اقلی مناسب باید برخوردار باشن.
بله.
که فرد از یک صحت و سلامت کافی برخوردار باشه، دومی که دچار کمر درد نشه. سقف این جعبه عضله دیافراگم هست. ببین، یکی از مواردی که میتواند به راحتی افراد و در واقع مستعد کمر درد کنه، طرز صحیح نفس کشیدنه. افرادی که از عضلات فقط سینه‌شون استفاده میکنن، یعنی سینه فقط بالا پایین میره و از تنفس شکمی استفاده نمیکنن،
یا همون دیافراگمی،
عضله دیافراگمی، این افراد خیلی مستعد کمر درد هستن. چرا؟ به خاطر اینکه اون عضله رو نمیتوانن به کار بندازن. بعد از یه مدتی عملاً این عضله از دور
میشه.
اصلا از دور تنفس خارج میشه و بنابراین رابطه مناسب تور تنشنی رو نمیتواند در ناحیه کور ایجاد بکنه و فرد دچار کمر درد میشه. پس بنابراین این که گفته میشود که عوامل مختلف میتواند بر روی کمر درد تاثیرگذار باشد، یکیش همین مسئله تنفسه. و جالب این هست، افرادی که استرس مزمن دارن، اینها الگوی تنفسشون به هم میخوره.
بله. معمولا تونتون نفس میکشن،
تونتون نفس.
بله.
و سطحی.
بله.
و از عضلات فرعی تنفس استفاده میکنن، در دراز مدت اینا دچار کمر درد میشه. پس ببینید، ما یه در واقع میشه با یک زنجیره در هم تنیده ای از مسائل عاطفی، هم مسائل تنفس، قدرت و استقامت عضلات ناحیه کمر و همچنین راستای اندام تحتانی، یعنی مثلا فرض بفهمید که افرادی که دچار صافی کف پا هستن، اینا بیشتر مستعد کمر درد. اینهایی که زانوشون به سمت داخل چرخیده یا به سمت خارج ایکس یا پرانتز، یعنی بیشتر از اون حد معمول خودش به سمت داخل یا به سمت خارج متمایل هست، اینها هم بیشتر دچار مشکل کمر درد میشه.
یعنی آقای دکتر، هم زانوهای پرانتزی هم زانوی ایکس شکل، اینا بیشتر در واقع درگیر کمر درد هستن. میتونن مستعد باشن.
بله، میتونن مستعد باشن، نه اینکه همشون این باشه.
بله.
ولی میتونن مستعد این وضعیت باشن.
درسته. خب دو تا مورد دیگه آقای دکتر باقی مونده، یکی فاکتور جنسیته که در بین خانم ها بیشتر شایع است کمر درد، یا آقایون.
اگر آنچه را که روی کاغذ هست گفته می شود که خب خانم ها به دلیل اینکه میخوان عهده‌دار در واقع یک جنین باشن و
بحث باروری وجود داره،
بحث باروری درشون وجود داره، خب لگن پهن‌تره به لحاظ آناتومیکال و زاویه‌ای که در واقع بهش میگن، حالا میگن زاویه کیو، زاویه‌ای که بین در واقع لگن و ناحیه زانو هست، این بیشتر از آقایون هست، یعنی زانوها بیشتر به سمت داخل متمایل هست. ضمن این که خانم ها عمدتاً به لحاظ آمادگی جسمانی اوورال یه خورده پایین تر از آقایون هستن، ولی خوشبختانه در طی این چند دهه، توی این یکی دو دهه، به دلیل مشارکت بیشتر خانم ها در فعالیت ورزشی، این مسئله هم کاهش پیدا کرده. یعنی به لحاظ کمردرد تقریبا میشه گفت
آمارها
به هم دیگه نزدیکی، یعنی اختلاف بیانی بین این دوتا وجود نداره، مگر اینکه در دوره حاملگی باشه. اون هم به دلیل اثراتی که در واقع ناشی از هورمون ها در زمان بارداری هست. و این ممکنه به صورت لوگاریتمی افزایش پیدا کنه، هم میزان استروژن و هم میزان پروژسترون. این میتواند بر روی اون لیگامان های نگهدارنده ناحیه ستون فقرات و لگن تاثیرگذار باشه. یه مقدار الاستیسیتش افزایش پیدا کنه یا در اصطلاح عامه بگیم شل شده. همین مسئله میتونه هم در زمان بارداری و هم پس از
زایمان هم میتونه تاثیرگذار
باشه.
یکی از اون پس در واقع کمردردهای ثانویه از عللش همین مورد بارداری و پس از زایمان هست. و آقای دکتر اختلالات هورمونی که تلویان اشاره فرمودید
دقیقاً
که اینا میتونن باز از اون مواردی باشن که ایجاد کمردرد میکنن. بسیار عالی. یه مورد دیگه دارم اما قبل از اون بریم سر وقت پیامک های عزیزان همراهمون. 910 خودشون رو معرفی کردن. خانم نوری 60 ساله گفتن آرتروز زانو دارم، در آب پیاده روی میکنم. لطفاً در مورد ورزش کمر در آب توضیح بفرمایید آقای دکتر.
ورزش هایی که عموما در آب ما انجام میدیم حتی از این نظر یک مربی باشه و این رو دوستان توجه داشته باشن که ما نمیتوانیم همون حرکت هایی که خارج از آب انجام میدهیم با همون کیفیت و همون در واقع تواتر در داخل آب انجام بدیم. دلیلش این هستی که به صورت محیط آب کاملا متفاوت از محیط خشکی است. ولی به صورت عامه اگر که فرد برای تقویت عضلات ناحیه کمر و حتی ناحیه زانو میخواد از آب درمانی یا ورزش های داخل آب میخواد استفاده بکنه، بهترین این هستش که شکم رو یک مقدار انقباض تقریباً 10-20% میده. تأکید میکنم انقباض 10-20% بیشتر از این ما نیاز نداریم، چرا که به خاطر اینکه الگوی تنفسی رو به هم میزنه و میتواند خودش موجب کمر درد بشه. سعی میکنه که آرام و با گام های بلند و چرخش مناسب در ناحیه عضلات کمر این کار را انجام بده، در هر چهار جهت هم انجام بده، یعنی حرکت به سمت جلو، حرکت به سمت پشت، حرکت از پهلوی راست و حرکت از پهلوی چپ. یک نکته هم که اینجا باید خدمت شما عرض بکنم، ورزشی که ما برای کمر انجام میدهیم نباید موجب درد بشود.
این نکته تلایی آقای دکتر فکر میکنم
نباید موجب درد شه،
یعنی خودش یه علامتی اگه مشکل درد رو تشدید کرد دیگه باید متوقف بشه.
باید متوقف بشه منتها درد ممکنه که برای بعضی از تراپیست ها و متخصصین پزشکی ورزشی یک علامت مثبت باشه، یعنی ممکنه که مثلا فرض بفرمایید درد در پا بوده و در کمر، حالا در پا از بین رفته ولی در کمر افزایش پیدا کرده، یک علامت خوبیه. در اصطلاح میگن سنترالیزه شده، یعنی درد از پیرامون به مرکز شیفت کرده. این در واقع علامت مثبتی است که معمولا پزشک یا تراپیست که اگر هوشمند باشه به این مسئله توجه میکنه و متوجه میشود که سری رو که در درمان شروع کرده داره جواب میده، برای سری مثبتی بوده، این علامت خوبی است. ولی این رو عموم در واقع میشه که افرادی که در جامعه هستن ممکنه که اینو متوجه نشن، ولی به طور کل هر حرکتی که بتواند درد بیمار رو افزایش بدهد ممنوع است. من یه نکته ای اگه اجازه بخوام اینجا بگم خدمت شما، ما متاسفانه حالا افراد غیر متخصصی که الان در حوزه ورزش بعضن وجود دارن، نه همه، قلیلی وجود دارن که مثلا فرض بفرمایید که میره پیش یک مربی میگه که من کمر درد دارم، میگه برو حرکت فیله انجام بده. برو حرکت فیل انجام میدونه، یعنی دوی دستگاه میخوابه، دستگاه میزه پشت گردنش میاد بالا و میخواد عضلات کمرش رو تقویت کنه. تو باید داری عضلات کمرت رو تقویت کنی تا کمر درد خوب بشه. نه تنها خوب نمیشه که هیچ، این سه بدتر
میشه.
حتما و حتما زیر نظر متخصص باید این کار انجام بده یا یک مربی که به صورت دانش کافی رو در این زمینه داره. حرکت فیله برای کمر درد کاملا مضره.
بله.
و اینو مؤکد میگم خدمتتون.
باید اون بررسی اولیه انجام بشه.
دقیقاً ببینید حرکت فیله برای یک بدنساز خیلی حرفه‌ای ممکنه که قابل قبول باشه، پاسوکوس، ولی برای یک فردی که دچار کمر درد هست عضلات سطحی در واقع ناحیه کمر رو تقویت میکنه و به شدت اکتیو میکنه، اما عضلات ناحیه عمقی رو اینهیبیت میکنه یا مهار میکنه. بنابراین اون نقش ثباتی عضلات ناحیه کمر از بین خواهد رفت، درد کمر فرد بیشتر میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. تلفنم داریم، بریم بشنویم صدای هموطنان رو، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم در رابطه با حرکت پل و اینکه چقدر میتونه برای کمر ما مناسب باشه توضیح بفرمایید و برای اجرای پل آیا حتماً باید روی زمین دراز بکشیم توضیحاتی که در این خصوص لازم هست رو بفرمایید. با سپاس.
سلام آقای دکتر، میخواستم ببینم من 65 سالمه، چند سالی که زانو درد دارم، الان زانو دردم خیلی بیشتر شده، شدید شده که پا نمیتونم تا کنم. بعد آب زانو کشیدم، اینا کورتون زدن، آب زانو کشیدن، بازم درد داره، ژلم زدم. میخواستم از شما یه راهنمایی بگیرم که ببینم آب زانو کشیدن درسته یا نه.
خیلی متشکرم از شما عزیزانی که پرسش خودتون رو با برنامه خودتون نفس دوم مطرح میکنید. آقای دکتر امیر حسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، پاسخ میدن. بفرمایید آقای دکتر.
خدمت شما عرض کنم که سوال اولم در خصوص حرکت پل یا همون حرکت بریج بود.
بله.
یکی از مهمترین و بهترین ورزش هاست که برای پیشگیری از کمردرد استفاده میشه. معمولا سه تا ست در واقع 10 تا 12 دایی رو با 30 تا 90 ثانیه اسارت بین تکرارها انجام میدن. فرد به پشت میخوابه، دست ها رو در کنارش ثابت قرار میده، زانو و ناحیه لگن زاویه 90 درجه داره، بعد لگن رو با انقباض عضلات سرنگ لگن رو به سمت بالا میبره تا برسه به سطح زانو،
یعنی صاف بشه.
بله صاف میشه، بعد برمیگرده پایین. باید به این مسئله توجه داشته باشیم. یک، اگر چون معمولا در طی این انجام این حرکت یه مقدار فشار روی ناحیه عضلات ناحیه گردن وارد میکنه، اگر فرد گردن درد گرفت، حالا میتونه از یه بالشتکی چیزی به زیر گردنش استفاده بکنه. حرکت خوبیه، متو توجه داشته باشیم که ما در حین انجام فعالیت ورزشی به اون عضلات هدف رو توجه بکنیم. عضله هدف در اینجا عضلات ناحیه سرین هست، یعنی عضلات باسن. این عضلات انقباض میدیم، میانیم سمت بالا، در انتهای حرکت یک مکس میکنیم، بعد برمیگردیم سمت پایین. این موردی است که باید حتما بهش توجه داشته باشیم. حالا چند تا حرکت هم هست که اینها رو خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. و خانم
محترمی
تلفنی داشتن در خصوص اینکه زانو درد دارن و آب زانوشون رو خارج کردن، بهشون هم ژل تزریق کردن که هیچ کدوم از اینها ظاهرا اون افاقه لازم رو در خصوص نداشته. حتما باید از برنامه در واقع میشه گفت فیزیوتراپی مستمر ورزش های اصلاحی باید برخوردار باشند و این یک پروسه زمانبری است.
بله.
یک، دوم اینکه آب زانو به چه دلیل در پاشون ایجاد شد، آیا جسم آزاد وجود دارد، آیا اختلالی در واقع میشه گفت در غضروف های ناحیه زانو وجود داره، اینها رو باید حتما توسط پزشک متخصص مورد بررسی قرار بگیره. مطالعات تاثیربرداری باید ثابت بشه که فرد زمینه خاصی رو برای در واقع زانو درد نداره. اگر غیر از اینها فقط بحث آرتروز باشه، با مجموعه ای از سوزن خشک، استفاده از مدالیت های فیزیوتراپی، استفاده از آب درمانی، استفاده از ورزش های اصلاحی، همه موارد میتواند کمک بکنه که یک وضعیت بهتر، درد کمتری داشته باشن و همچنین رنج ناحیه زانو یا در واقع دامنه حرکتی زانوشون بهتر باشه. و همچنین بهترینه که حتما لایف استایل یا در واقع اون شیوه زندگیشون رو هم اصلاح بکنن، اینکه از معلومه دستشویی فرنگی استفاده بکنن، زانوشون رو خم نکنن و هر روز در واقع هم صبح هم بعد از ظهر تمرینات مخصوص تقویت عضلات اطراف زانو رو هم در دستور کار خودشون داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و اما بازی و ورزش در خانه. وقتی منزل هستیم برای اعضای خانواده دوستان وقت بذاریم. بازی و ورزش روحیه شاد در فرزندانمون ایجاد میکنه و به ورزش هم ترغیبشون میکنه. موافقی؟ شما چقدر در منزل برای فرزندانتون وقت میذارید؟
با بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی، حرکتی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه.
سلام، دکتر سایناز مودت هستم، روانشناس تخصصی کودکان و جوان و بازی درمانگر. از اونجایی که فعالیت های خلاقانه و تخیلی روش های طبیعی برای یادگیری کودکان هستن، بهتره که ما بازی های با بچه ها انجام بدیم که خلاقیتشون رشد کنه. چرا که توی خلاقیت نوآوری هست که بچه ها هم یاد میگیرن هم رشد میکنن. بنابراین امروز میخوام چند تا بازی بهتون معرفی کنم که به رشد خلاقیت کودکتون کمک کنه. یکی از ساده ترین کارها و فعالیت ها و بازی ها نقاشی کشیدنه. یه فعالیت بسیار ساده هست که میتونید اون رو با قصه گویی تلفیقش بکنید، قصه ای رو برای کودکتون تعریف کنید و بخواید که تصمیم گیری کنه که چی بکشه و از این طریق رشد انتزاعی کودکتون هم تقویت میشه و ایده های انتزاعیشو میتونه به تصویر بکشه و خلاقیتش در ازای اون رشد میکنه. یه بازی دیگه بازی با کلمات هستش. میتونیم برای افزایش خلاقیت کودکمون از زبان استفاده کنیم. زبانی که از مهمترین منابع خلاقانه برای رشد خلاقیت کودک است. نیاز هستش که قصه ها و داستان ها و نمایش ها رو در قالب یک شکل از پیش تعیین شده به کودک ارائه بدیم تا بخوایم کودکمون با استفاده از کلمات رشد بکنه. مثلا اینکه بیایم برای کودکمون داستانی رو تعریف کنیم و ازش بخوایم که اون داستان رو برای ما باز تعریف کنه یا تجزیه تحلیلش کنه یا نتیجه گیری کنه. پس استفاده از کلمات و زبان هم به خلاقیت کودک در این جایگاه کمک میکنه. یکی دیگه از بازی ها پازل، درست کردن پازل که خود کودک پازل رو طراحی کنه، ببره و دوباره درستش بکنه، کمک میکنه که خلاقیت کودک شما رشد بکنه. یکی دیگه از بازیه که خیلی در دسترس هستش و کمک میکنه که خلاقیت کودک شما رشد بکنه، بازی با ابزار و وسایلی هستش که در اطرافتون هست، مثل خوراکی ها، مثل ماکارونی خام، مثل مواد غذایی که خطرناک نیستن و میتونید در اختیار کودک بذارید و ازش بخوایم که با ترکیب کردن اونها هر چیزی رو که دوست داره برای شما درست کنه و به شما ارائه بده. همینطور بازی با لگو هم مطمئناً میتونه خیلی کمک کنه به خلاقیت کودک. لگو رو هم با داستان و نمایش ترکیب کنیم، یعنی زبان و رشد زبان میتونه در کنار لگو به رشد خلاقیت کودک کمک بکنه. و خب میدونیم که ساخت کاردستی ها هم میتونن در رابطه با این موضوع بسیار کمک کننده باشن. یکی دیگه از بازی هایی که خیلی به رشد خلاقیت کودک شما کمک میکنه و مهارت اجتماعیش هم در ازای اون رشد میده، نقش بازی کردنه. میتونیم برای ارتقای خلاقیت کودکمون نقش هایی رو به کودکمون محول کنیم و ازش بخوایم که به هر شکلی که میتونه، حالا یا با تغییر لباسی که تو تنشه یا با تغییر شکل ظاهریش، اون رو برای ما اجرا بکنه. امیدوارم موفق باشید.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌های کودک بسیار مهمه.
سپاسگزارم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان با برنامه نفس دوم در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر، علی‌رغم اینکه پیامک فراوون داریم، اول بپردازیم به جنبندی شما از موضوع امروزمون. من فاکتور و وزن رو فراموش کردم بپرسم، همینجا در جنبندی اشاره کنید که آیا وزن هم تأثیری بر کمردرد داره یا خیر؟
بیشتر از همه شاخص توده بدنی هست، یعنی BMI که میتواند تاثیرگذار باشه، که البته اون هم امروزه دیگه میدونید به دلیل اینکه در واقع BMI شاخص مناسبی برای ارزیابی توده بدنی نیست، اون هم عملا دیگه در واقع زیر سوال رفته، کنار رفته. و بنابراین روش آنتروپومتری برای اینکه ما بتوانیم میزان مس یا فری فت مس، اینجوری بهتر بگیم بهتره، توده بدون چربی بدن، هرچی که بیشتر باشه فرد درد کمتری داره، از سلامت بیشتری هم برخوردار هست و همین نسبت هم میتواند بر روی بحثی کمردرد هم تاثیرگذار باشه. یعنی افرادی که از توده بدون چربی بالاتری برخوردار هستن، اینا معمولا کمتر دچار کمردرد میشن.
بله.
یکی از عواملش اینه که اینا زود دیرتر خسته میشن.
درسته.
هرچه عضلانی‌تر بهتر. هرچه عضلانی‌تر بهتر. این یه مورد. من بحثی که باز تو جامعه خیلی هست، بحث حرکت درازنشسته.
بله.
دقیقا مثل همون فیله کمری که در بدنسازی استفاده میشه، حرکت درازنشست که به صورت کامل فرد بلند میشه بعد میخوابه، این میتونه فشار داخل دیسک رو افزایش بده و زمینه بیرون زدگی دیست رو میتونه فراهم بکنه.
چقدر در مدارس آقای دکتر این رو متاسفانه حالا اینجا اشاره کنیم، معلمان ورزش رو این نکته خیلی تاکید داشتن که حتما این عمل رو انجام بدن که الان نمره ورزش رو مثلا دانش آموز بگیره.
مطلقاً این کار رو انجام نمیدیم برای اینکه حرکت درستی واقعیت نیست، به خاطر اینکه نه به عضلات ناحیه شکم بلکه به عضلات ناحیه لگن، بعضی از عضلات کوتاه ناحیه لگن فشار وارد میکنه، فشار داخل دیسک رو افزایش میده و مقدمه میشه برای بیرون زدگی دیسک. این باید به این مسئله توجه کنیم. حالا هر جایی که به هر صورت حال چه در آزمونگیری در سطوح دانشگاهی و یا در مدارس حتی باید این تعدیل بشه.
بله و در خود باشگاهی ورزشی هم آقای دکتر برای مثلا لاغری شکم خیلی توصیه میکنن که این در واقع حرکت رو انجام بده.
حرکت درستش اینه که فرد به میزانی خم بشود که فقط انتهای تحتانی کتف از روی زمین جدا بشه، بعد برگرده به حالت عادی. به هیچ عنوان کامل خم نمیشه که لگن رو تنه رو بر روی پا خم بکنه.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چه کنیم که زمان برنامه اندک بود و نرسیدیم که پاسخگوی خیلی از پرسش‌های عزیزان همراه و شنوندگان جانمون باشیم. ممنونم که با ما همراه بودید. انشالله در برنامه‌های بعدی در هفته‌های آینده پاسخگوی پرسش‌های تک تک شما عزیزان خواهیم بود. اما کلام آخر با هم شروع کنیم، هر روز یک قدم به سمت سلامت و شادابی بیشتر. یادتون باشه هر فرصتی که در اختیار دارین میتونه نقطه عطفی توی زندگیتون باشه. ورزشکار باشید. خدا نگهدارتون.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی ها خیس بخوره، بعد کف ها رو بشوریم. برای شستن سرویس ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
با من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم. تو عشق زیبای منی، هم من تو هم، هم تو منی، خشمین تویی، روزی تویی، هم شادی و هم درد و غم. لطف تو ثابت می شود، جان من عاشق می شود، بر قهر ثابت می شود، چون روشنایی بر ظلم، چون روشنایی بر ظلم.
هم کوه و هم 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 عربت و الوسطاتوی هم آب و هم صفاتوی هم باب و سر و سوسن
شهر کن من سر